بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل مليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، حيا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعنا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عظيم روح ملكوتي لإمام راحل والشهداء والمقام الإسلام صلواتي إهدى به. مشکلی که همه ما داریم و احساس مسئولیت بیشتر میکنیم از این جهتی که سر و کار ما با منابع دین کتاب و سنت هست، مشکلی که در این سالهای اخیر به خصوص بیشتر دامنگیر جامعه ما مخصوصا جوانان شده و در سطوح مختلفی شبهات و شکوکی درباره مطالب دینی اعم از عقاید و ارزش‌ها و احکام مطرح شد. البته خدا را شکر می‌کنم و از دستندرکاران هم صمیمانه تشکر می‌کنم که عزیزان طلبا و اساتید محترم حوزه در این چند سال تلاش های بسیار مشکوری داشتند در جهت حل مشکلات، تبیین شبهات، پاسخگویی به آنها در سطوح مختلف، سخنرانی هایی داشتند، مقالاتی، کتاب هایی نوشتند، مجلاتی دائما مستمرا منتشر میشوند و از ذمه گرفتند که این مسئولیت را انجام بدن. شکر الله مساحی عمر جمیله. برحال آنقدر حجمه دشمن قوی و گسترده است و از گاه‌های مختلف هجوم میکنند که این نوع فعالیت ها پاسخگوی همه اون نیازها نیست. باز هم نیاز به چنین جلساتی که بحث و گفتگو بشه هست. من خیلی دلم میخواست ایشون مثلا یک 30 سال به عقب برمیگشتم، یک خود نیروی جوانتر داشتم و هر روز در جمع شما اینجا حاضر میشتم و میشدیم با هم گفتگو میکردیم، بحث میکردیم. ولی متاسفانه دیگه عمری از ما گذشته و آفکار لبیقوم هستیم. با این سختی من همین جلسه هم شرکت کردم، حال مزاجی من مساعد نیست. هر حال متوجه اینکه سرسیست به مناسبت اینکه در آستانه ماه مبارک رمضان هست و بسیاری عزیزان فرصدر هستن که برای انجام مسئولیت بزرگ تبلیغی و ارشادی به شهرستانها و بخشهای مختلف تشکیل ببرند و با گروه های مختلف مخصوصا با دانشجویان مواجه میشند. گفتگوی در این زمین ها هرچند فشرده و ناقص در حدی که از عهده نصیبن در این شرایط و با این گستردگی مسائل فراهم میشه، قرار شد که ما تعدادی از این شبهات را فهرستوار عرض کنیم و جوابهای اجمالی که در اذهان مبارک عزیزان با همین اختصار و اجمالش باشه و در فرصت‌های مناسب از منابع و اشخاص دیگری که در این زمینه بهتر کار کردن استفاده کنیم. ما هیچ شکی نداریم، یعنی قبل از این ها هم شکی نداشتیم و ما حالا دیگه خیلی روشن‌تر شدیم که دشمنان اسلام با تمام توان به جنگ اسلام اومده و اگر روزگاری دست خودشون هم وقتی میگردن، حالا خیلی بیشرمانه آشکار میگن دشمن ما اسلام است، ما برای نابودی اسلام تلاش کنیم. هیچ ابایی ندارند از گفتن این حرفا. رفتارهاشون هم در کشورهای اسلامی نشان دهنده این مطلب است، ولی مشکل اساسی اونا هم این است که تنها با جنگ نظامی یا با مبارزات اقتصادی مشکل اونا حل نمیشه. اسلام یک دین عریق و ریشه‌داری در اذهان نفوس مسلمان ها که به این آسونی ها دست ازش بر نمیده. مبانی اسلام اونقدر قوی و محکم هست که با القاء این شبهات متزلزل نمیشه. مثل بعضی ادیان دیگری است که گاهی صریحا هم میگن این مثلا معتقدات ما قبول داریم خلاف عقل است، ولی باید ایمان آورد. در بعضی ادیان حتی مسئولینش تصریح میکنن ما این معتقدات را با عقل نمیتونیم اثبات کنیم و حتی قبول میکنیم که بعضی ها خلاف عقل است. به هر حال وحی است و باید پذیرفت. اول باید ایمان آورد و بعد تحلیل و شناخت. اسلام اینجوری نیست. مبانی اسلام معتقدات، اصول اخلاقی و ارزشی و پایه های احکام اسلام آنقدر روشن و مستحکم است که مثلا یک حمله نظامی به یک کشوری کنند که یک کشوری را مدتی تحت سلطه بگیرند اینا از بین نمیرید. نمونه هاشم در عالم هست. 70 سال کشورهای اسلامی زیر سلطه کمونیست بودند و بالاخره ریشه های دین را نتونستن از قلوب مردم بردارن، با اینکه به نصف با اینا بازی کردن. ولی به هر حال این را چاره ای نمیبینن جز اینکه در کنار فعالیت های نظامی، سیاسی، اقتصادی، بندوبست های سیاسی و همه شگرد های شیطنت آمیزی که دارند و ما همی هر روز در دنیا شاهدش هستیم، یک تلاش بسیار گسترده و مفصل و برنامه ریزی شده با بودجه های سنگین در جهت تضعیف فرهنگ اسلام است. این فعالیت ها را از یک نظر به دو دسته میشه تقسیم کرد. یکی فعالیت های عملی که انجام میدن با استفاده از اصول روانشناسی سعی میکنند که ارزش های اسلامی را در نفوس مردم به خصوص نسل جوان تزریق کنند، از قبیل ساختن فیلم ها، نمایشنامه ها، رمان نوشتن رمان ها و سایر چیزهایی که در دستگاه های تبلیغاتی به کار میبرند و حتی از اینکه یه مارک کوچیکی روی یه پیرهنی هم بزنند خودداری نمی کنند. همه اینها فعالیت های عملی که علیه اسلام انجام میدن و سعی میکنند که مسلمان ها را نسبت به دین خودشون فوز کنند. اما بس که تمامیش ما اثر داریم یه اثر هم نیست و متاسفانه ما در همین چند سال بعضی از آثارش را در کشور خودمون هم میبینیم. اما پرداختن به این روش ها و مبارزه با اونها این محل بحث ما نیست. اونها البته روش خاصی داره، باید پیگیری کرد، بحثم کرد، تحلیلم کرد، ولی مسئولینش ما نیستیم و اگر ما هم باید فعالیت هایی بکنیم فعلا مورد بحثم. بخش عمده ای که برای تضعیف فرهنگ اسلامی به کار میبرند ایجاد شبهات و شکوک در مبانی فکری و عقیدتی و همچنین در مبانی ارزشی و احکام و مقررات اسلام که به صورت های مختلفی اینها را مورد هجوم کنند. البته اون چه در درجه اول برای اونها خطرناک است اعتقادات قلبی نیست. اون که برای اونها خطر داره و مانع میشه از پیشرفت اونها پایبندی به رفتارها و ارزشها. از اونجایی که در اسلام احکام رفتاری داره، احکام اجتماعی اسلام جدای از ارزشها نیست و ارزشها هم جدای از باورها نیست. ارزش هایی که ما داریم نهایتاً برمیگرده به اعتقادات ما و کشیدن یک دیوار حائلی، حجاب حاجزی بین باورها و ارزش ها در نظام اسلامی معنای روشنی نداره، قابل قبولی. ولی به هر حال اون چی باش مواجهن در درجه اول و میخوان اونها را از بین ببرن، تقلید مسلمان ها به احکام اسلامی. ملاحظه میفرمایید برای یه حجاب که یه روسری یه دختری در مدرسه یا در اداره سر کنه چه جنجالی در دنیا رو پا میکنه، حاضرن چقدر منافع خودشون به خطر بیندازه، آرای مسلمان رو در کشورهای خودشون در انتخابات از دست بدن. همه اینا رو تحمل میکنن ولی این را نمیپذیرن که یک نمادی از دین، از اسلام در کشور بیره بشه. این نشانه این است که تقید به احکام اسلامی خیلی مهمه. تنها مسئله اعتقادات نیست که در اعتقادات تشکیل کنند، البته اونا از هیچ چیز فروگذار نمی کنند، ولی منظورم این است که ابتداعا اون چه به اونا اهمیت داره این است که با این رفتارهایی که به خصوص در سطح جامعه نمود داره به چشم می خوره. نشانه این است که مردم دین دارن، دینشون کاور هستن، علاقه دارن، اینا را از بین ببرن. البته به دنبال اینها اون ارزش هایی که در پس این احکام نهفته هست و باورهایی که زیر بنای همه اون ارزش ها. خب در این زمینه کارهای بسیار زیادی شده و چرا تا گاهی تصور بشه که این انواع کارهای مختلفی ربطی به هم نداره، اما تصور حقیر این است که در این زمینه تضعیف باورها و ارزشها یک سیستم مبارزه با اسلام وجود داره، یعنی یک مجموعه از برنامه های اینها به همدیگه مربوطه و متناسب با هم هست و تقدم و تأخر داره، رابطه منطقی داره با هم. من اجازه تون یک سری از این فعالیت هایی که دشمنان البته و صد البته به دست عیادی داخلیشون انجام میدن اونها را اشاره میکنن با پیوندی که بین اینها هست، اینها به همدیگه بی ارتباطی و در حدی که فرصت باشه هم توان و هم مجال جلسه باشه جوابهای فشرده هم برای هر یک از اینها و فکر نمی کنم مجموعاً در چنین فرصتی بیش از این انتظار باشه. خب ما وقتی با یک حکم اسلامی مواجه میشیم که آمریکا نمی پسنده، جهان غرب نمی پسنده، ایادیش نمی پسنده و می خوانی از بین بره، پس بین هم خود حجاب مبارزه با حجاب تنها در تاریخ انجام نمی دیدیم، در داخل کشورهای ما الان هم به وسیله روزنامه ها و مجلات در حال جریان سخنرانی ها، مقالات، مجلات، روزنامه هایی که بررسی بکنید کاملا روشنی که الان هم هنوز در تعامل هستند در داخل کشور داره مبارزه با حجاب میشه. خب اگه بخوان با یک حکمی مبارزه کنن کاری بکنن که مردم نسبت این حکم سست بشن و کم کم ترک کنن چه کار ببرید؟ سر به نظر از اون رفتارهایی که در انگیزه افراد اثر میذاره و طبق اصول روانشناسی اعمال میشه، صحنه های بی‌حجابی، فیلم ها و چیزهای دیگه میگه سر بنظر از اونها اون چی جنبه فکری و نظری داره مسیر طبیعیش همینه. اول میگن اما چی گفته حجاب واجبه مثلا، اما حجاب را اینجوری داریم اصلش را به این اقتداء مطرح نمیکن، کی گفته را صورت را باید پوشید یا موها رو باید کشید، حالا یعنی یک کمی موها پیدا باشه مثلا چی میشه چش کنید، حالا دست خود بالاتر باشه تا آرنج پیدا باشه یا پا مثلا تا خواب پا پیدا باشه، وقتی بخوان این حکم را تضعیف کنند و در ازهان توصیف بکنند، اول میان همین میگن کی گفته و اون طرف هم میگه خب مرجع تقلید گفته، تو رساله ها نوشته، همه فقها گفتن. خب چه خواهم گفت؟ از کجا اینا درست فهمیده؟ اولا میگردن بلکه در طول تاریخ تشیع یه فتوایی از یک جایی کسب به صورت احتمال از یک کسی پیدا کنن که بگن نه اینجوری نبوده، اختلافی. اگه تو هزاران قضیه یه نفری بگردن توی کلامش همچه اشاره ای باشه، به همون تکیه می کنن میگن نه اختلاف اصلا اختلافی است. کافی تا اینکه یک جوان که خودش هم انگیزه داری همین سوز بشه بوده آنکه اختلافی هست، ما اون یکی خط باره میگید. و اگر نبود سعی کن اصلا یه مفتی بتراشن و چه بخواد سالها کار کنن که در یک محیط یک نفر با عنوان مفتی مجتهد شناخته بشه و یه روزی چنین فتوایی ازش بگیرن. اگر رو تقیید ندونید در تاریخ ما این رو چیزا خیلی فراوان داریم. اما این یه اولین مرحله است، تشکیل فتوا. فکری بود که این فتوا درست خب ممکنه برسن به اینجا یا مردم ناتوجه داشته باشن که این صحبت فتوای شخصی نیست، یه مجتهد فتوا داده، دو تا مجتهد فتوا داده، این حرفها این اجماعی است، از ضروریات است، همه فقها گفتن. اینجور نیست که یه مجتهدی که ما ازش تقلید میکنیم بتونیم از یک کسی دیگه تقلید کنیم که جایز بوده، نه، فتوای دیگری وجود نداره، همه همینه گفتن. در مرحله دوم میگه اصلا کی گفته شما تقلید کنید؟ اول در اینکه کدوم فتوا درسته کدوم غلط از این مرحله میگذره، اما کی گفته باید تقلید کنید؟ اصلا خودتون برید از منابع اسلام استفاده کنید. قرآن خودن لناس هست، خودن للعلماء که نیست. اسلام که نگیرده برای علماء و فقها ها، اسلام داره همه مردم، مگر نگفته خودن لناس و شما ناسی خودت برید برد پیش در با این اربا حتما شنیدید. البته این تازگی نداره، پیش از انتماق هم از بعضی روشن فکرها همین اربا مطرح میشود. البته مردم به اینکه روحانیون رو بیزن کنار خودشو تحقیق کنن در قرآن و سنت اسمشون تحقیق. این مرحله دومه که آقا شما خودتون برید به کتاب سنت مراجعه کنید، وقت بهشون القا میکنن مثلا یه آیه متشابهی را، یه روایت ضعیفی را، یه چیزی بهشون نشون میدن که ببینید اینجا هم چی گفته. به این وسیله خودشون اصلاح کنن، میگن نه همه فقها اشتباه کردن و ما درست میکنن. پس مرحله دوم. خب اگه اینم نگرفت، یعنی اونقدر دلیل روشن بود، آیه قرآن به باعث متواتر صریح بود که تشکیک در اینا نمیشد بکنه، معلوم بود که مثلا این کلام از پیغمبر و امام معصوم صادر شده، هیچ معنای دیگه هم نرسید. همه فقها هم فتوا دادن، اجماع هم هست، اکثر در این موارد اجماعی شیعه و سنی هم هست، از ضروریات دین هم هست. ولی خوب اونا که این حرفا سرشون نمیشه، یعنی نمیخواد سرشون بشه، بالاخره میگرده این جوانهایی رو پیدا کنه که ضروری و غیر ضروری و این حرفا اصلا به گوششون نخورده. در مرحله سوم دیدن از کجا اینکه دیگران فهمیدن این صحیح باشه، شاید یه معنای دیگری داره که دیگران نفهمیدن. پس این راستا مسئله تعدد قرائات و تعدد فهما مطرح میشه در مرحله سوم، که خب یه چیزی که تابعا اینجور فهمیدن، ولی در این اصل مردم چیزی دیگه میفهمن. فهما تغییر میکنه، فهم تابع توابق ذهنی. امروز توابق ذهنی ما غیر از توابق ذهنی مردم جاهلی، مردمی که آنچنان بودن درست چنان رفتارهایی داشتن، اونا یه جوری میفهمیدن. ما امروز پیشرفت علم رو داریم، پیشرفت تمدن رو داریم، پیشرفت فرهنگ رو داریم و اینا توابطی در ذهن ما ایجاد میکنه که فهم ما از این آیات و روایات جوری دیگه میشه. مخصوصا که این مطلب رو یه شکل فلسفی و علمی هم بهش بدن، این مکتب یه هست نام هرمنوتیک که فهم انسان تفاوت میکنه و ممکن است از یک کلام فرمای مختلفی وجود داشته باشید. تمام گرایش های مختلفی که در این مکتب فلسفی وجود داشت. فرها تشدید در اینکه فرمتون درست نید. خب اگر کسان زیر بار نرفتن گفتن ما هر چی فکرش میکنیم این مورد از ایش دیده نمیشه فرقی در میکنم. فرخوی کلام پیغمبر از روایت متواتر رو و ما بلده نمیزنیم همونی که همه فقها و فنده ما هم نمیزنیم. بعدش چی؟ این درست که کلام پیغمبر و امام هست و فهم شما هم همینه. اما از کجا پیغمبر و امام درست گفته باشه؟ تشکیل در حکمت نه تنها در روایات تشکیل میکنن که حالا پیغمبر معصوم نبوده کلام اشتباهی گفتی یا همزن دروغ گفته عیاذ بالله در خود قرآن از کجا که همه قرآن درست باشه ما یه وقتی مثلا اگه 20 سال بیشتر به ما میگفتن که یک مسلمانی با اعتراف به مسلمان یا ادعای مسلمان داشتن دیگه همه قرآن درست نیست بعضیش غلطه اصلا میخندیدی بگه میگن چی مبکره آدم مسلمان باشه و بگه که بعضی از قرآن درست نیست و این چه تو مسلمانی راستی باور نمی کردیم یک وقتی روزگاری که مسلمانی میاد با ادعای مسلمانی داشته باشید در اینا بگه بعضی از مثال قرآن درست نیست برای امروز چش باز میکنیم اینه کتاب میمیسن در این زمینه نقد پذیری قرآن قرآن قابل نقده یعنی بعضی مطالبش بهش درست نیست باید اثبات تصحیح بشه و طرف مدعی است که من برای دفاع از اسلام این کارو میکنم اگه این کارو نکنیم جوانان مسلمان نمیشن اونا اسلام رواج نخواهد داشت من برای اینکه مردم مسلمان بشن این حرفا رو میزنم میگم همه قرآن رو نمیگیم درسته همونهایی که درسته قبول کنید شما اونهایی که درسته کدومه اونی که علم تایید میکنه خب اونی که علم تایید میکنه اون کتاب قرآن داره دیگه چون علم گفته و قبول کرده اونیش که مخالف قرآن شما قبول نمیکنید پس چه احتیاجی داره به قبول قرآن دیم در هر حال اینم یک مرحله است برای تشکیق در دین که اصلا خود قرآن کلام بشر هست استدلال کرده این مطلبی تازه نیست شما بیش از 20 سال است اولین باری که من اطلاع پیدا کردم یک هیئتی که در بینشون روحانی بسیار جلیل القدری هم بود در آلمان رفتن برای گفتمان دینی در اونجا یکی از اینها که تئوری استیم کروژیان معروفشون هست همراه این هیئت بود اون روز همون کفنش آشکار نشده بود همین نمیشناختنش در اونجا گفت که ما نمیگه قرآن کلام خدا چون مسیحی نمیگن انجیل کلام خدا حالا اعتراف میکنم میگن انجیل الهامیست که به حواریین و شاگردان حضرت عیسی شد کل زبانشون اصلا زبان این که از طرف خدا نیست مثلا داستان نام میکنه فلان روز عیسی در فلان جا ظاهر شد چنین رو به تاریخ میمونه اونها میگن بله انجیل کلام خدا نیست منتها ملهم هستن اینا بله اون هم گفت که ما هم نمیگه قرآن کلام خدا شاهدش هم اینه که میگه یستبناه به لسانک این لسان پیغمبر از یعنی کلام پیغمبر در حال این هم یک شبهه که حتی اون جایی که نفس قرآنی هم باشه فهمش هم درش نشه اختلاف کنن اون باید نوبت نیست که از هم میگیم سهار گفته پیغمبر اینجا کنن اون باید اینجا فلسفه و باقی میکنن که اصلا معنی وحی یک حالت روحی به اصطلاح صدری به هم صحبت بکنید علم و حضوری علم و حضوری درش موضوع و محمول و نهرها وجود نداره وقتی آن شخصی که علم و حضوری به چیزی داره بخواد این را بیان کنه میشه علم و حضوری میشه طبیعیه میشه موضوع و محمول میشه از برم مستند و متضایقه با شکرهای دیگری از طبیعیه و به صورت علم و حضوری داریم اونی که خطا ناپذیر علم حضوری اون هیچ که از کسی که خبر نمیدی چی در کرد. اون که بیان میشه این طبق توابط ذهنی و فرهنگ عمومی بیان میشه. پیغمبر اونی که دریافت میکرد و عنوان وحی یک امر روحی بود که خودش میافت. یک حالتی پیدا میکرد. مثل که عرفا میگن برایشون یک کشف و کرامت پیدا میشه. چه میدونم راحت ها مکاشف و مشاهده از این ستاقه. این همه هم چیزی بود. پیغمبر ریاضت کشی مونده که بود که حالت مکاشفه بود. اما اونی که مکاشفه تو اینها چی بود محتواش اومد به زبان خودش بیان کرد. پس اون چی بیان شده کلام پیغمبره نه کلام خدا. کلام خدا همون وحیه است که اون حالت شهودی که برای پیغمبر پیدا شد. حالا اینها اینها را به اینجا رسوندن به اثبات اینکه قرآن کلام خدا نیست. چون کلام پیغمبر است خب پیغمبر در تفسیر وحیی که بهش شده بود اشتباه میکنه. فکر فرهنگ عمومی اون روز اینها را بیان کرد. ولی زاو وقتی شما مثالش رو میبینید چیزایی که تمامیش اون زمان هم مردم معتقد بوده آسمان های هفت گانه نمیدونم ملائکه چی چیزا اینا رو اونا معتقد بودن قرآن هم همونجورا گفت این نشانه این دستی که فرهنگ مردم رو سخن گفتید یه شواهدی هم میارن زمینش میکنند و پس این کلام خدا نیست کلام پیغمبر اگر شما خیلی اصرار کردید و اثبات کردید که نه از کلام پیغمبر نیست نه از کلام خداست لااقل از زبان خود قرآن مدعی که این کلام خداست شبهه بعدی مرحله پنجم میگن از کجا خدا راست گفتید گفت کلام خدا اما از کجا خدا راست گفته باشید مثل اینکه ما دروغ مسئلت ها میگیم خدا صلاح دیده که اینجور بگه کجا که راست باشه راست گفته باشه این هم یه مرحله اینا همه درباره چی بود؟ درباره ادله تعبدی یعنی قرآن و سنت در دین شما هر چی را بخواید از قرآن و سنت اثبات کنید این مراحل پنجگانه را برای تشکیل بهش درست کردن از فتوا گرفته تا دروغ گفتن خدا خب یک منبع دیگه ما برای شناخت دین داریم اون عقله در اینجا هم تشکیل کردن گفتن عقل دو تا عقل داریم ما یه عقل عملی داریم یه عقل نظری داریم عقل نظری که از زمان کانت پرمش زده شد راجب متافیزیک عقل نظری اعتباری نداره خود کانت هم اعتراف کرد با اینکه خودش کشیش داده بود و عالم دینی بود و خیلی هم متعبد بود به مسیحیت این حرفا در این حال گفت که دلیل عقلی از راه عقل نظری برای اثبات قرآن نمیشه اقامت کرد در اینها مخدوشی به قول معروف برهان نیست و قضایه های جدلیت طرفه اینه اصولاً قضاوت های عقل در باره متافیزیک ماورای طبیعت اعتباری نداره این مبنای کانت در تمامیش اگر بگیم در تمام مکاتب بعدی فلسفی نارنج زمین اثر گذاشته خیلی گزاف نگفته کم مکتبی هست که تحقیق کسی این حرف کانت واقع نشده باشید که قضاوت عقل در باره ماورای طبیعت اعتباری نداره خود اون با این دلیل دیگه از عقل عملی خدا را اثبات کرد حالا نمیخوام بحثش بکنیم مفترحان منظورم تفکیک بین عقل نظری و عملی یا عقل نظری که کانت پادر شغون شما این دراهی که اقامه میکنید همه بر اساس عقل نظری این هایش اعتباری نداره اما عقل عملی درسته که کانت یه دلیلی برای خدا باشه در این دلیل او هم مخدوش بود اصولا این احکام عقل عملی این های احکام نسبی ریشه ای در واقعیت اینی نداره تا برمیگرده به نوعی تمایلات اشخاص و جوامع انسان این به نحن این مسئله باز به فلسفه اخلاق که ارزش ها از کجا ناشی میشن
و احکام رب العالمین و مبدأ چیه؟ خب در بین ماها تقریبا مسلم است که عقل آدمی را خودش یه سلسله مسائل عقلی عملی را خودش درک می‌کنه. این یه مهارت الهی است که خدا به انسان داده. همونه که سیروشه را مبرز تشخیص می‌کنه. این معروف در بین مثلا متکلمین ما. خلاصه هم یه صورت دیگری این را توجیه می‌کنه. ولی اونها گفتن اصلا این عقل اون چی شما به عقل نسبت دیدید که خوب است و بده اینا مبنای فنی نداره، اصلا خوبه رو به واقعی نداره. خوب اونه که کسانی اون را خوششون میاد میرسنده. یه وقت یه چیزی از همه مردم خوششون میاد این اجماعی میشه و میشه خوب به عقل عام. اما اگر طوایف مختلفی هستن، مردم مختلف هستن، خوبه مختلفه. یه چیزی در پیش یک قومی خوب است، توی قوم دیگری بد است. اونا میگه عقل ما میگه خوبه، اونا میگه عقل ما میگه بده. پس به چیز ثابتی نداریم. پس شما به عقل هم که استناد میکنید، یه درباره امور نظری بخواهید، یعنی اثبات کلام، معاد و چیزهای دیگه رو که میخواد ثابت بودن نبوت پیغمبر اینا باید با که عقل نظری اثبات میشه.
اینا که پنبهش رو زدن کانت و دیگران هم گفتن و فیلسفان و مغرب زمین اصلا اعتقاد به اینها ندارن و دیگه دوران این ها مال فلسفه ارسطویی اینجوری و این حرف ها مال فلسفه ارسطویی هست که پنبه ایزا بشونه اینا امروز دیگه کسی زیر بار ارسطو نمیره که حرف های ارسطو ها باطل شد اگه نمیبینید حدود آسمان هایی که در تو پوست جیازی ارسطو باطل شد اونا دیگه شاهد امروز کسی دیگه زیر بار این حرفا نمیره و عقل در مسائل نظری اعتباری نداره. ما ماورای طبیعت نمیشه. مسائل عملیش هم جمهور نسبی هست. کاری مردم چی میگن؟ هشو خوششون میاد میشه خوب، هشان خوششون میاد میشه بد. کاری هم تعویض میشه، عوض میشه. مردمی هستن در یک زمانی یه چیز را خوب نمیدن، بعد از 10 سال، 20 سال، 30 سال دیگه تحولات پیدا میشه در فرهنگشون، ارزشاشون عوض میشه. همونی که بد میدونستن خوب میدونن، اونی که خوب میدونستن بد میدونن. نمونه هم داره، هم واقعی هست درشون. البته این رو استرام کرد و اینکه پس عقل عملی حجت نیست. اونی که واقعیت داره بعضی کسانی روزگاری چیز را خوب میدونستن چون به وقت عقلشون یا دینشون عمل میکردن. روزگار دیگری اون را بد میدونن یا بالعکس به خاطر اینکه تابع هوا و هوس شده. نکن عقلشون حالا میگه اون خوب بد شده یا بد خوب شده. اما اونا میگن وقت یک روز عقلشون میگه خوبه، یک روز عقلشون میگه بده، پس عقل هم متغیره. این حاصل شبهاتی است که برای تضعیف باورها و ارزشهای ما پس برمیدن. البته در این کنار این شعرهای از راههای دیگه هم وجود داره. من خواستم یک شجره ای را به اصطلاح برای شما ترسیم کنم به حالی به هم مترتب باشید. این مطالب اقلن 20 سال است که با تمام کوشش به وسیله کسانی که نمونه هاشون رو میشناسید متأسفان بعضی هاشون هم امامه داره شده. کسی که امامه داره شد اما اعتقادی به خدا نداره، اعتقادی به دین نداره، به وسیله اینها اقلن 20 ساله کار شده و به صورتهای مختلف به خصوص تو دانشگاه‌های ما مطرح شده و متأسفانه کسایی هم تحت تأثیر قرار داده. به پیدا ذهن خالی دانشجو که مشغول درس‌های دانشگاهی خودش هست، اوقات فراغتش هم به تماشای فیلم‌ها و به چیزهای دیگری مشابهش می‌گذره، اون دیگه توان پاسخی به شما حاضر نداره. وقتی با مزاجش هم سازگار هست میتر میرسه. و این خطری است که دانشگاه‌های ما و جوانهای ما و رسکاینده ما را تهدید میکنه. البته به ما میگن سیاه‌نمایی نکنید، مردم علاقمند بگیرن، جوانها چنین و البته نام صحیح هست. کلام داریم که ما یک ندارم را از دست بدیم ضرر بزرگی. چرا تو به اینکه ده ها و ترها دانشگاه را از دست بدیم. حالا در کنار این چیزهای دیگه هم هست که مارده بخواب اینا را مطرح بکنم، مسیحیت خیلی فعال شده، جوانان زیادی را به عنوان کلیساهای خانگی دعوت میکنند و به خاطر اینکه مسائل شنوش باش رو فراهم میکنند، اینا میرن ملحق بشن به اعلام مسیحیت میکنند و چیزهای دیگری هم ناگفتنیست. اونی که به ما مربوطه و ممکنه از ما سوال کنند و ازش جواب بدیم، این سری شبهات است که اشاره کرده. خب مبنای اصلیش اینا توجه رو میخوام بدم به این که اونایی که اهل تحقیق هستن، اونایی که درد دارن، اونایی که میخوان کار بنیادی بکنن، مبنای کار خودشون را تعیین کنن و بدونن که اینها چه وظیفه بزرگی است که گردنگیر فضلای معاصر ما هست. وقتی اینا رو تحلیل کنید، برمیگرده به این که ما منابع شناختمون از اسلام یا منابع عقلی یا نقلی. نقلی اعتبار کلام پیغمبر و امام است، اون رو تصدیق میکنند با نقل اسمت، با اینکه این کلام خدا نیست. نهایتا راضی به کلام خدا هم برسند که دلیلی نداریم برای اینکه خدا راضی میگه، چون بالاخره دلیل نقلی هم باید پشتوانه عقلی داشته باشه. حالا وقتی میگیم خدا اینجور گفته، باید بدونیم وقتی خدایی میگه این تو خلاف نیست به واقعیت داریم. یه کبرای زمینی داره که وقتی میگیم خدا اینجور گفته پس درسته، یعنی هر چه خدا میگوید درست هست. این کبرا رو تشکیک میکنه. یه چی گفته هر چه خدا میگه درست؟ خدای خدا ممکنه امن دروغ. چی گفتنی میشه؟ حالا نمیخوام بر شما را تقویت کنم، میگه شما که میگید خدا دروغ نمیگه، دلیل تو میگه ارزش عقلی است، میگه دروغ گفتن عقلی هست، عقلی بر خدا محاله، این از همین ادله عقل عملی است، اینا برهانی نیست. بنابراین ما هیچ دلیلی نداریم برای اینکه خدا دروغ نمیگه. این تشکیک در ادله تعبدی، یعنی هر چی به کتاب و سنت شما استناد کنید، آخرش میرسه به اینکه خدا گفته. پیغمبر وقتی میگه هر چه قبول میکنید، چون وحی خدا دروغ میشه. اگه اون ریشه را بزنه، همه اینا وا میتابه. فتوای مفتی به هیچی، اجماع اعراب به هیچی، کلام نص به کلام معصوم از زبان معصوم هم بشنوید، به اعتبار نداره. و اینکه فهم بشری نهایتا از کجا هم که باشه، آخر خداش هم معلوم نیست راست بگه. این یک سری از علت که برمیگرده به اینکه ما باید اثبات بکنیم که این منابع ما آخرین منبع با که قرآن و سنت متواتر است و سنت قطعی، اینها قابل تشکیک نیست. باید در سرزه این باشیم، این دلیل را خوب تقویت کنیم. این را با استثاب قهقران یا با قضیه قصیده زنبوریت و ادبیات این را حل نمیشیم. باید یک احتمام کافی بیشتری در عهده برای این مسائل بنیادی باشید. باید حتی فضلای جوان ما دلیل کافی داشته باشند در اینکه خدا دروغ نمیگه. نمیشه دروغ بگه، به محال از چه میشه. و اینکه قرآن حتما کلام خداست نه کلام پیغمبر، اینا باید ثابت بکنن. بلا با این تشکیلاتی که چنین شبهه پیش آمد، دیگه این جوان به این حال حرف شماست. من نمونه های عینی سراغ دارم از خانواده های شهدا که تحت تاثیر همین افکار واقع شدن. از خانواده متدینی که نماز شمرا میخونه، روزش هم میگیره، حجش هم میره، وظایفش هم انجام میده، اما میگه معلوم نیست قرآن همش درست بشه. چرا؟ چون فلان آقا گفته. این چیزی نیست که فکر کنید کسی به تحت تاثیرش واقع نمیشه. متاسفانه در پیشهای مردم اثر کرده و آمام رو بنده دارم برای شما، برای اون کسایی که میگه تیارمایی نکنید، ولی واقعیت هست که وجود داره. کار کار ما در حوزه هست که باید این مطالب را جدی بگیریم. حتی شبهات ایشاد توی علم کلام ما مطرح نشد. اصل داخل در علم کلام درباره صفات مختلف خدا علم و قدرت و حیات و اینها عنایت هست که اینکه اصلا تست بکنن، اما طبق خدا را خیلی خیلی ساده میگیرن عموم فکرانی از خدا وقت خالیه یا باید جدی بگیم و اومد اگه بخوام جدی کنیم ببینید چه علومی مبنای اینا اونا را باید بهش اهمیت بدیم. یک قابل مسئله دلایل عقلی، عقل نظری برای اثبات وجود خدا، اثبات معاد، جهت نبوت، اشتای از یک خدید. خب اونا به راحتی میگن آقا فلسفه امروز ثابت کرده که عقل اعتباری نداره، فقط اعتبار عقل هست همون شهید ادراکات حسی و تجربه های حسی، ما برای اینا دیگه عقل خالی رده. اعتبارشان از زمان کانت از بین رفته بود دیگه، بسات این حرفا برچی که شدی از کردن برای اینکه تحقیب هم بکنن میگن اینا فلسفه ارسطویی این حرفا برچی شد. خب ما اگه بخوان با اینا مقابله منطقی داشته باشیم، اگه نداشته باشیم اما پیش خود جوابی نداریم، فردا بچه خود من و بچه خود شما در تحت تاثیر همین افکار واقع میشه و کافر میشی. پس چند کوه کافر میشه دو تا شاخ در نمیاری، قیافش همینه، ممکنه ریش هم داشته باشه و چلای تیتا و با خفتر دل هم ایمان نداشته باشه. ما باید فکری بکنیم روزگار این حرفا مطرح نمیشد، ما سالم راحت بود، محل ابتلایی نبوده شبه ها کسیم برونا نمیپرداخت، اما امروز به هر گوشه و کناری در هر کوی و برزن این را آمد کرد. روزنامه های عادی روز که باید روزنامه خبری هست من در هم نقل با میشه، حالا من اسم نبرم، هم روزنامه های عادی که هر روزنامه خبری هست از طرف بعضی از گروه های من هر منتشر میشه، تو همین این گروه مقالات میشه. باید جدی بگیم مسئله دوم ما غیر از اینکه اون مبانی ادله نقلی را باید مستحکم کنیم، سر اینکه اثبات کنیم واقعا عقل چند روزه اعتبار داریم. اگر حرف کانت درست باشه که عقل نسبت به ماورای طبیعت نتونه چیزی اثبات کنیم، کلاه من و شما پس اون حرکه هست انالله علیکم حجتین حجتاً ظاهراً و حجتاً باطناً، اما الحجت و ظاهره فهی الانبیاء، اما الحجت و باطنه قول عقل. اگه ما عقل را نتونیم بهش اعتماد کنیم و اعتقادات خودمون رو با عقل ثابت کنیم، ما با چی میگیم؟ هزار شما ادعا کنید که آقا من با علم ولایی این را شناختم، شهود کردم، او هم میگه من با علم ولایی شناختم که تو دروغ میگی. در مقام بحث هم برید اثبات کنیم. من در عالم مکاشفه اینجور دیدم، اونجا باش مکاشفه در خود من تو مکاشفه های خودم زدی شده دیدم، عرض نشد در مقام بحث جلال که نیشه به گرایش های شخصی تکانه هست، باید زبان مشترک بین طرف این باشی، بر اساس اصول مشترک به هم بحث بکنم. اگر اصل مشترکی نباشه بحث هیچ فایده نداره. و به شما عرض کنم دو جا هست که ما با دو طایفه بحث کردن هیچ فایده ای نداره. اونجا از مصادیق فاعرض عن من تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیاة الدنیا، جدال با اینا هیچ فایده نداره. یکی اونجایی که میگن عقل هیچ اعتباری نداره، اون مسئله سده ای از کفتنی نفرست هر گذاشته بود توی جوبه آب درمیش آب میخواد، گفت اینجا نکن عقلت کم میشه، گفت عقل چیه؟ خب بخورد. امروز آقا ما میگیم عقل اینجور میگن، میگه عقل چیه؟ اصلا عقل وجود نداره، چی دیو اصلا برام عقل نداریم؟ خب چی بگیم آقا؟ این در از ادله عقلی، اگه یه چیزی اصل عقل را انکار کرد بحثش هیچ فایده نداره. انتظار اینکه بتونید شما مرتبه باشه تاخیر نداره، مگر اینکه حوصله داشته باشید مبنا رو عوض کنید. حوصله داشته باشید عقل هست و یه وقتی بردارید و روا داشته باشید عقلی هست و هر هم حقیقت رو کشف میکنید. و الا تا این مبنا را داره هیچ فایده نمیره بست. دوم در زمینه اونجایی که پای تعبد در کاره. البته ما بسیاری از مسائل دینی اون هست که با عقل حساب نمیشید. از این احکام تعبدی چرا نماز صبح داره کسی؟ هیچ عقلی نداره اثبات بکنه. چون از ملاک این احکامات استماع نیست. این احکام را خدای متعال به ما هم فرموده تعبدا باید تعبد و اصلا رشد ما هم در این است که اسلام داشته باشیم چون خدا گفته بپذیریم. البته ما معتقدیم همه اینا مثال و مقاصد واقعی داره ولی خب به دست ما نیست. ما صرفا اینها را به استناد وحی اثبات میکنیم. وقتی استناد وحی شد پای کلام از تو فهم کلام به خود ما که وحی نمیشید وحی هم بشید به درد اون نمیخوره. در مقام وقتی وحی شخصی و الهام شخصی کارکار نیست. میگه من به من وحی شده این مطلب. میگه خب من به من وحی شده فلان. به درد وحی نمیخوره. در مقام وقت باید چیز بگیم که طرفین مبناش قبول داشته باشن. از این نقطه معلوم مورد اتفاقی شروع کنیم. خب میخوایم به آیه استدلال کنیم. کسی میگه من خدا رو قبول دارم، قرآنم قبول دارم، اما این مطلب قرآن اسلام نیست. میگید نه؟ ده ها مقاله و سخنرانی کتاب در این زمینه که قرآن نگفته غیر از اسلام دین دیگر قبول نمیشید. اونی که گفتن و انگفت از غیر الاسلام، اون اسلام که همه هم بیادشتن. و با شرایع مختلف مورد قبول اسلام هست. یک دوتا آیه هم هست که چنین برداشت متشابهی میشه ازش کرد. اینها آیه قرآن هست. بنابراین اسلام و مسیحی هست ایش فرقی نداره. میخواد مسلمون باش بخواهی مسیحی. مخت زمینه فراهم میشه که بیاین کلیسای خانگی درست کنن به بچه جوانها رو ببرن شون. بگم فرق که نمیزاده. همه ها میرفتیم مسجد ها رو نمیشه دیشون. طبیعی هم نمیشن تو همین روزنامه های خبری. حالا خیلی از اون کتاب ها و مقالات و مجله های آنچنانی هست که اهداف خاصی هستن. تو همین روزنامه های خبری نمیشن که آقا هیچ دلیلی نداریم بر این که اسلام حقیقتر از مسیحیت هست. همین دلیل. نمی توانیم بگیم اسلام از مسیحیت حق تر است. تو همین روزمانه میشه. که هر روز ده ها و صدها هزارش از مردم میفتید. اصلی شبه مطرح میشه که مدرگیری نداریم. چرا ما اسلام هم میگم آیه قرآن. قرآن رو پیدا. ان الذين امنوا والنصارى والصابئين والقران الذين امنوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خلاف ضروریات همه فرق اسلامی که در این زمان فقط از پیغمبر اسلام باید اطاعت کرد و فقط از قرآن و فقط از شریعت اسلام. اونا اسلام میکنن به یک آیه متشابهی و ازش نتیجه گیری میکنن که همه دیرام اسلام هست. هر دیام هست آن وقت نمیخوام وقت بزره بگیم. پس ما در دو جبهه حتما کار جدی باید بکنیم. شما هم باید مطالبه کنید از کسانی که سیاست گذار در برنامه ریزی در مسائل او هست. اما جواب اجماعی از شما این توصیه ای کار کسانی که این برنامه ها رو در حوزه تبدیه هستند هم اثبات اعتبار عقل و قلم رو احکام عقل تعیین بشه به اثبات بشی و هم اثبات مبانی تعبدی ما از کتاب و سنت. از اونجا که شما رو میتونم این شبه رو مطرح کردم. شبه در این که از کجا این فتوا درست باشید. اصلا ما مسائلی که من به فتوا مراجعه می کنیم مسائل نظری اختلافی. همه مسائل دینی ما مسائل نظری اختلافی نیست. شاید اول اربن باشه. البته من این شما 30 سال پیشتر دیدم از تازگی ها مراجعه نکردم. به نظرم تو اول ارباب هست که در ضروریات و در یقینیات جای تقلیدی هست. اگه اشتباه میکنم من ضروریاتش مختلفم، اما در یقینیات چه منازم تو اربه داریم و مراجعه بکنم همه اوائل اربه خواسته اشتباه کرد. ما در اون چه پیغام دین اون بهش هست این مسائل کاملا تابع ضروری و اجماعی قصد نماز و قصد روزه. اون کسانی که میگن به شبهاتش نمستم به مطلب بکنم در آن میگن اصلا دین آمده اساس ارزش ها رو بگیه، اما سایر چیزها اینا روش ها و راهکار ها اینا متغیره. اصل توجه به خدا این یه ارزشه، اما اینکه نمازش اینجوری باشه یا اونجوری دو رکعت بشه اصلا اینا روش ها و راهکار ها اینا متغیر میکنه. شما یه روز دیگر میتونید با یک سکوتی مثلا جای نماز این راهکارها در سکوت مردمه. خب شما باید به این بام تلیل داشته باشید. میگید اینا جای فضوا نیست که نماز صبح درکت اینا نیست. اسلام یعنی اونی که میگه نماز صبح درکت اینا ضروریات اسلام اگه یکیش انکار کنه یعنی انکار کل اسلام. اقرام این اعتقاد به اسلام پذیرفتن ضروریاتشه. ضروریات شده طبیعی این ادعای اعتقاد در اونجا ضروری نؤمن رو ببعض و نکفر رو ببعض این در اسلام پذیرفتن این خریج یه نیزی گرم پذیرفتن این ملاحبه همون کافرون حقا یقینیاتی که اقرام اسلام بهش هست اینا احتیاج به تقلید داره. تازه اونجا که پای تقلید بیاد ما یه چیز مندرآوردی نیاوردیم، یه چیزی که همه عقلا در مواردی که علم شخصی مستقیم خودشون ندارن ازش استفاده میکنن، رجوع به متخصص. شما در هر فنی رجوع به متخصص میکنید. نمونه ظاهرش پزشکی تو مسائل اقتصادی تو مسائل چی همون فلان وزیری میگه ساختار وزارتخانه ما درست نبود، از اون مشاور از آمریکا آوردن یا از جای دیگری. و اینکه نظر متخصص تا اعمال کنن ساختار وزارتخانه رو عوض کنن، میخواد ساختار وزارتخانه رو عوض کنه یه مشاور خارجی میاری رجوع به متخصص بکنه. اما من شما راجع به وسایل عادی که همه اوقلا رجوع بکنن به متخصص اشکالی داره مراجعه کنی؟ کدام راه اقلایی هست که در چنین مواردی جایگزین تقلید و اصل قضا بشه؟ این چیز تابع مندرآوردی نیست. این اصل قضا هر که میگردن میگن آقا شما خودتون باید استفاده کنید. میگم آقا شما در یه متن ساده یه ادبی اجازه نمیدید هر کسی اظهار نظر بکنه. دیگه باید منو به رجوع با متخصصش کرد. چگونه ما میخواد در قرآن که این همه بطون و حقایق و دقایق و رقایق داره ما بخواد هر کسی که صرف این که یک ادبیات ساده ای الف و از عربیات گیره بیاد استفاده کنه تحقیر کنه دنداش بکنه. شما در یه متن حقوقی میخوادش استناد بکنید که مثل قانونی قانون اساسی که این همه متخصصین نشستن در بارش فکر کردن نظر دادن این هم چندین بار رأی گیری شده میرسه به یه جایی مشتبه معنیش معلوم نیست. میگن باید یه منبعی معرفی بشه که او تفسیر کنه. همه قوانین عالم هستیم در قانون اساسی ما هم دیگه شورای نگهبان باید تفسیر کنه قانون اساسی. شما قانون اساسی که همه مردم نوشته شده با این همه کار کردن و متخصصین مدت ها زحمت کشیدن ابهام داره یکی چی باید تفسیر کنه؟ ما چطور قرآنی که برای هزاران سال نازل شده برای همه اقوام مردم این احتیاج به مفسر نداریم؟ خود مراجعه کن هرچی فهمیدی عمل کن؟ در کجای دنیا در کدوم امر تخصصی است که اقلا چنین چیزی رو میپذیرن؟ تقریب و مراجعه رو متخصص کردن این امر کاملا اغلایی تیش مفرقی ازش نیست. اگر یک سی نخواست زندگی اغلایی رو شروع شد بعد که میرسیم به منابع تشکیل در این که قرآن کلام خداست و این از همون ضروریاتی که ترس کردن با بعد هم مبناش رو درست بکنیم. اینه مسائل جدی نرم مبنا نمیشه هستن. ما نمیتونیم از این بگیم خب بعضی از مسلمان ها گفتن قرآن کلام خدا نیست. اون بعضیه من این آدم منحرف شیطانی که شما که اومده مطرح کرده میخواد حالای دلخوشیه اربابانش و برای موزی که رای کسی حلال باشه موزی که میگیره از اونا یه مردم رو گمراه کنید. خب هم مسلمانی که نرمه داده همین ها هستن. خودم آقلی در طول دوران اسلام از 1400 سال گذشتن چند چیز دید. یک مسلمان میگرید شما در طول تاریخ 1400 سال که گفته باشه قرآن کلام پیغمبره. با این نصوصی که خودت قرآن داره ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لاتبعنا منه الوتین. اگه یک کلمه اضافه میکرد روز اگه حیاتش رو قطع میکردیم. ما بگیم اصلا خود قرآن همش کلام پیغمبره. این همه خود نصوصی که در خود قرآن کتاب میگه من کلام خدا هستم، سخن خدا هستم، معنی که پیغمبرش خطاب میکنه صدها دلیل بر این مطلب. ما میگه میگه چون گفته بلیسرنا و بلسانه همون یسرناه و لذا قرعناه ما تیسیر کردیم به زبان تو، یعنی به همون زبانی که تو میتونی میگی به مردم تو میفهمن، یعنی به زبان عربی. اما چون زبان عربی هست پس کلام خدا نیست؟ خداست که به زبان عربی و به زبان تو سخن گفته. خود همین آیه میگه یسرناه و نمیگه یسرته و فرحال این مطلب رو باید خیلی جدی گرفت و با تمام قدرت اثبات کرد که قرآن نمیشه کلام غیر خدا باشه. نمیشه گفت ما علل مبنا جواب میدیم این بنابراین که کلام خدا باشه اینجور. این جای جای مقامه نیست، نمیشه ریشه یه ما و بالاخره دلیل اصلی ما برای اینکه قرآن کلام خدا زنیم اعجازش هست و اینکه کسی نمی کنه مثلش رو بگیره و این همه عدله که تو خود قرآن اومده. اگه شک دارید فهم کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. همه بحث‌های اعجاز اینا برای این است که این کلام خداست، این کلام پیغمبر بود که این همه اثبات و اعجاز نمی‌خواد. هر حال این مسئله رو باید خیلی جدی گرفت. نمیشه بسنگ و حالا این کسانی هم اینجور گفتن حالا ببینیم در این اساس چه میشه گفت، این رو شوخی نگیرید. اما مسئله که آخرش بله کلام خداست اما شاید که خدا دروغ گفته. این هم واقعا مسئله ایست که حد کرده ما باید ساده نگیریم صرف این که تو قوی هست و فعل قوی هست خدا محال هست اون میگه چی گفته فعل قوی هست خدا محال. اگه شما بگید این مسئله مثلا بدیهی عقلی خب بس ما شما نپذیریم تو عمل حضر ما یه بدیهی هست داریم در استندار میکنیم. البته خود این که قوی هست خدا محاله بدیهی نیست، این برهانیست و اصلافش اینجا هست که با یک دو تا جمله ساده نمیشه به کسی جواب داد. این مسئله را تو سخنرانی عمومی مطرح نکرده، این سر کلاس دانشجوی الهیات برای دانشجویان دانشجوی الهیات مطرح کرده. در اونجا گفته چه دلیلی داریم برای اینکه خدا باید راست بگید؟ به همون دلیلی که دروغ مصلحت‌آمیز برای سایر مردم جایزه، خدا هم دروغ مصلحت‌آمیز برای جایزه. چه دلیل این مسئله مرتب نهانیه شدی میخواد. دلیل تاریک هم اشاره میشه که از البته تفکیرش میگه با این حل میشه قضیه و کاملا شبه رفت میشه و همه خوب میبذیرن. مسئله این از که آیا خدا حکیم هست یا نیست؟ اگه خدا حکیم است و کلامی را برای غرض خاصی نازل کرد، کاری را برای غرضی انجام دادی، اگر به اون غرض نرسه مغز غرض بشه، این غلط است، خلاف حکمت است. اگه این شبهت پیش بیاد که در قرآن دروغ هست و نیست، اصلا نازل کردن چنین قرآنی لغوه. برای اینکه حجت نمیشه بر کسی. اگه خدا قرآنی نازل بکنه که مردم بتونن احتجاج کنن، بگم احتمال میدادیم دروغ باشید. حجت مردم تمام میشید؟ وقتی این کلام میتونه حجت بر مردم باشه، بلکه الله یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل، که بدون راسته حالا که احتمال داریم دروغ باشه، کاری اصلا نازل کردن چنین کتابی خلاف حکمت هست، نقض قرآن هست و با حکمت الهی نمیسازیم. این تنها این نیست که بگیم دروغ گفتن قوی هست قوی بر خدا محال، این میشه از همون طباخ احکام عقل احمدی را اگر بخوان از نظر منطقی روش بحث کنیم، استناد به مشهورات است برای اثبات قضایا همان چیز قوی هست. این از بین قضایای مهم از چی شما نمیشه؟ از بدیهیات نیست، اینا میگن از مشهورات یا از مسلمات. و چنین چیزی که از منجن مقدمات حضرت برهان نمیشه، این باید برگرده به مطلبی که برهانی است و مستند بشه به حکمت الهی. به هر حال این یک سری از سوالات هست که رایجه و این جوابهای اجماعیش بود که بنده اعتراف میکنم با اینها نمیشه جواب قانع کننده ای به دست آورد، اما نه وقت هست و نه حال بنده که بخواد تفصیلا بیشتر بگم. اما راجع به عقل از کدم این کسی بگه ما عقلی نداریم یا عقلی ندارم چیه یا اعتباری نداره، بحث کنم باش هیچ فایده ای نداره. اگر کسی بگه باید من ببینم تا بپذیرم، مثل همون از که همون موسی گفتن قالوا ارنا الله جهرتن لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن، این همینه، یعنی جز مبانی حسی چیزی اعتبار نداره، عقل در ما نمیشه.
خدا رو به من نشون بدید ببینم چونم جهرتن قبول کنن.
ما چنین مردمی حضرت موسی چه جور برخورد کردن؟ صاعقه نازل شد کشتشون. این جواب شد. بلا بحث کنش بودم هر چی بگیم میخوام بگیم عقل اینا میگه دیگه، من عقل رو دارم، عقل دارم چیه. یا در اون شبهه تعدد قرائات اگر گفت آب فهم برداشته از یک کلام مبنای ضابطه مندی نداره، هر کسی هر چی فهمید داره خودش حجته. این همون دلیلیست که جز اون پاسخ چیزی برنمی‌داره. این همون شبهه است که وجود مقدس ولیعهد هنگام ظهورشون با این مشکل مواجهند. حتی این روایت رو خوندی شاید اگه یه بار دیگه من اینجا خونده باشم، روایتی است در غیرت نوحانی رفت شده در مبا مجامع روایت ایده ما هم اومده ظاهرن اصلش همه برمیگرد به اونجا روایت از خدیجه بن یزدان قال سمعت جعفر بن محمد علیه السلام یقول اذا قاد قائمنا صلوات الله علیه استقبل من جهلت الناس اشد مما استقبله رسول الله صلی الله علیه و آله من جهال الجاهلیه. فضلی کرتا میگه امام صادق فرمود وقتی حضرت ظهور میکنن مشکلی باش مواجه هستن که از مشکل پیغمبر باز کرده الطوف و کیف ذلك جهد و هدا چطور پیغمبر فرمود ما اوزی نبی یا مثل ما اوزی شما میفرمایید امام زمان با این مشکلی مواجه هستن مشکل پیغمبر بارده فرمود این موضوع از رسول الله صلی الله علیه و آله و الناس یعبدون الحجارت و الصخور و العیدان و الخشب المنخوطه. پیغمبر وقتی مبعوث شد با مردم مواجه شد که سنگ و چوب بپذیرن غلطیه، و اینا بحث کردن در اینکه این کار غلطی است، این کار مشکلی نبود. هر کس مختصر عقلی داشته باشه میشه بفهمند آقا چیزی که خودت تراشیدی چطور میشه با خدا باشه، یا خودت یا کسی مثل تو تراشید، یا سنگ یه دنیایی سنگ تو میشه خدا باشه، این سنگ با سنگ دیگه چه فرقی داره، تو سنگ میشه خدا باشه چیز دیگه نمیتونه باشه، چه تدیلی؟ آیا اینا در یک ماهون تو به وقتی صداشون میزنیم میشنن جوابی به شما میزنیم خیلی راحت میشن با اینا بحث کنن. اما وقتی حضرت ظهور میفرماید مواجه میشه با مردمی که یتعول و کلان کتاب الله یحتج بهی علی، با کسانی مواجه میشه که هر کسی قرآن را به رأی خودش تفسیر میکنه میگه مطلب اونیه که من میگم تو اشتباه میکنی. همه این کسانی که باهاش مواجه میشن کلان یتعول و کتاب الله یحتج بهی علی، یعنی تعدد قرآن میگه اینایی که تو میگه قرآن تو در دمانه هر کنه که من دونم فهم من درسته، از کجا درسته از کجا نداره ما این درسته. مشکل ترین شبهه ای که حتی امام زمان جواب من چیه نمیده روش بدی نداره جواب که بیده آخرش هرچی بگه بگه نم عرف توست دیدم فهم تو فهم ما چیز دیگه. ما در بحث یا باید برسیم به اونجایی که بگم عدلی که من و تو داریم و قبول داریم این اصول متعارفه را ندیگه را درد می کند بر اساس این اصول با هم درد می کنیم طبیعه نتیجه دارستیم هر کنید یک اصل مسلمی به یه طرفین باشی بر اساس اون بحث بکنه او بگه من به این استدام می کنم و بیشتی دیگه استدام می کنم هیچ وقت هم نمی رسن هیچ وقت این بحثی خیلی نداره. در باب فهم محکم اگر گفت هیچ ضابطه ندارد فهم من اینجور دلم اینجور میفهمم تو هم اینجور میفهمی تو فهمی برای خودت دارم بفهمم برای خودت سواله تو دارم زندگی مطالبه خواهی تو یه آخون نزدیم ما هم یه آخون نزدیم تو یه عالمی هستی با هم یه عالمی هستی تو میگه معنی قرآن اینه من میگه نه معنیش نیست معنی خودت داری تو ما منمول با خودمون تو برای پیش سرجا یه ادعای امامت میگه نه کار میشه جناب چی بگی هسته شما فرض کنید که کسی امروز این شما را برای شما مطرح کنه چی میشه جوابش بدید بگید آقا این کتاب لغت اینجور گفته این معصم معنای دیگری نداره میگه کتاب لغت فقط اینجور خود گفته کتاب لغت داره صد تا پیشتر هزار تا پیشتر گفته اون روز اینجوری بود حالا مفهوم ها عوض شد حالا فهم تابع گفته لغت نیست فهم تابع ذهنیات خود طرف هست من اینجور میفهمم خواهی چی میگی؟ هیچ دلیلی برای ادراع این نخواهید توانست آورد چون معنای مشترکی نمیمونه برای شما بعد چه میتونید بهش اثبات بکنید که بگید یه اصل مشترکی بین هر دو هست بگید بر این اساس میفهمیم یک فهمی درست است یا درست نیست اما اگه گفت فهم درست است رابطه نداره چه تاشی فهمید اونا هستیم ادعا کرد که میفهمن خودش هم میفهمه دروغ بگید خودش هم میفهمه اینجور نیست معنیش به در مقام بحث و جدل هست میگه من اینجور میفهمم کردن با این چیش فایده ای نده. بنابراین اگر کسی رو با حاسی بحث بکنید اول باید این دوتا مطلب را اثبات بکنید در مقام ادله عقلی باید بدیهیات حق را بپذیره یکی به یک از یه نقطه باید شروع کردید آیا گمان عقلی که چیزی به فهمت در باره ما برای اثبات ندارم شما ایش بحثی نیست جدا شد دوم در مسئله تعبدیات و رجوع به متون باید بپذیره که فهم ضابطه‌مند اعتبار داره اون ضوابط ما ضوابط مشخص مورد قبول طرفین باشه تا بگید این فهم بر اساس این ضابطه هست یا نیست اگر نیست اعتباری نداره اگر هست اعتبار داره تا مادامی که این را نپذیرد بحث سر متون با کسی هیچ فایده ای نداره بی خود دست را در افرد کنید و صلی الله علی محمد و آله